اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بدن.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. سال 1299 وقتی که عاملان کودتای انگلیسی تهران را با کمک نیروهای قزاق فتح کردند، چند ساعت بعد کودتاچیان به دیدن احمد شاه قاجار رفتند. سید ضیاء طباطبایی طبق برنامه خواسته‌هایی با احمد شاه در میان گذاشت.
در حال من مأمورم از طرف سران کودتا شرایط را برای شما بازگو کنم. میتونید در بارش فکر کنید.
شرط سران کودتا چیست؟
اول اعلیحضرت حکم ریاست الوزرای این جانب رو مرحوم فرمایند. دوم لقب سردار سپهی رو به فرمانده دیویزیون قزاق رضاخان میرپنجه تا فرمایند. سوم همان پادشاه مشروط باقی بمانند و مجلس رو مجاب کنند تا اختیارات دولت رو افزایش دهند.
شاید مهمترین خواسته آخرین خواسته کودتاچیان بود، همراه کردن مجلس با اندیشه جدیدی که میخواست در ایران قدرت بگیرد. همین اتفاق هم افتاد و نوگرایانی که در مجلس شورای ملی بودند زمینه ظهور فردی مثل رضا شاه را فراهم کردند، کسی که میخواست هیچ شباهتی به قاجارها نداشته باشد. در این باره دیدگاه دکتر حامد ایران شهری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران را هم جویا شدیم.
در دوره پهلوی خب رضا شاه اولی که زایده مجلس، من اینجا باید خدمت شما عرض کنم، خدمت بسیاری از نمایندگان مجلس بودن که به سراغ رضا شاه رفتن، از اون خواستن که شاه بشه و مجلس هم در شاه شدن رضا شاه نقش پررنگی داشت، گرچه حالا حضور قدرت‌های خارجی هم نمیشه نادیده گرفت، اما خب مجلس روی رضا شاه رو به کار آورد. رضا شاه خیلی سریع تبدیل به یک پادشاه دیکتاتور شد و این مدرنیسم مطلقه و این بحث ملی‌گرایی خودش و ایرانیگریش رو بر پایه همین در واقع دیکتاتوری و مطلق اندیشی بنا گذاشت و طبیعی بود که هم نسبت به بحث برنامه‌ریزی و هم نسبت به بحث مجلس که به نوعی در واقع منتخب مردم بودن بی‌توجه باشه. برنامه‌ریزی در واقع ذات خودش مسئول کار کارشناسی است که در مجلس شورای ملی میباید انجام میشد و طبیعی بود که به هر نظام برنامه‌ریزی کشور در بخش اعظمش تو بحث قوانین در مجلس در واقع شکل بگیره. خب وقتی که این مسئله شکل گرفت در اون ایام رضا شاه بی توجه بود، نه فقط رضا شاه، حتی محمد رضا شاه بی توجه. حالا در دوره رضا شاه که ما سازمان برنامه بودچه به معنی واقعی کلمه نداشتیم، به اون معنی اصلا نداشتیم و برنامه‌ها در واقع همون مسئله بودن که از مجلس شورای ملی می‌گذشت، اما در دوره محمد رضا شاه هم به همین گونه بود. یعنی به رغم اینکه ما سازمان برنامه بودجه داشتیم و 6 برنامه عمرانی جهت توسعه ایران در اون ایام مطرح میشه، خود محمد رضا شاه در بسیاری از موارد به برنامه‌های کسب توجه.
ارتباط مجلس و رضا شاه در 20 سال بعد از این یک نمونه کامل از الگوی قانون‌مداری در توسعه ایران است. اهمیت مجلس ناگهان فرو می‌ریزد و از نهادی پیشرو به نهادی وابسته تبدیل می‌شود، اما ثمره آن در توسعه ایران و شعار قانون‌گرایی چیست؟ در این برهه هنوز رضا شاه رضا خان بود که طرح جمهوری شدن حکومت را به مجلس بود، اما نمایندگان مجلس پنجم مخالفت کردند.
هنوزم میگم این جمهوری قلابی نیست. چرا همیشه ما سرمون باید به سنگ بخوره تا بفهمیم که دوستمون کیه و دشمن کیه؟ جمهوری شرقی و غربی تو این مملکت هیچ مفهومی نداره. آخرش میگم نوکری. اگه قاجار بده بد و بدتر نکنیم.
آقای مدرس مغلطه میکنیم، جفسازی میکنیم.
مغلطه قانونهای من درآوردی شماست، نه عرایض بنده.
آقای مدرس، شما با اساس دموکراسی در ایران مخالفی؟
بنده با دموکراسی انگلیسی مخالفم. دموکراسی که بخواد بیگانه برای کشور درست کنه از صد تا دیکتاتوری بدتره.
یه آخوند از سیاست چی میدونه که جمهوری رو اینجوری توصیف میکنه؟ برو آقا، برو درس دینی تو بده.
سیاست ما این دیانت ماست و دیانت ما این سیاست ما. سیاست بی پشتیبانی دین نجاسته. این جمهوری همون سیاست بدون پشتیبانی دینه که بنای لامذهبی داره توی مملکت.
اما نمایندگان مجلس به این جنبندی رسیدن که اگر تحولی در ایران قرار است اتفاق بیفتد، به این مرد یعنی رضاخان سردار سپه ختم می شود. آنها به راحتی اختیارات خود را به این فرد تازه در قدرت واگذار کردند. نتیجه آن خود را در قانون نویسی نشان داد. دکتر مرتضی ویسی کارشناس تاریخ معاصر است. او در این باره میگوید:
نگاه رضا شاه به مجلس اساسا بر ندیدن بود. رضا شاه شکل جدیدی از استبداد سیاسی در ایران احیا کرد که از اون عنوان استبداد منور یاد میکنن. تو این بنا مجلس در دوره رضا شاه یه شکل نمایشی داشت که در هیچ عرصه‌ای و هیچ تصمیم‌گیری دخالت نداشت و تنها دخالت‌گیریش تایید همون رأی رضا شاه بود و شکل نمایشی کاملا داشت، فرمایشی بود اون مجلس، به گونه‌ای که رضا شاه یک تصمیم میگرفت و اونا اون رأی رو تایید میکردن. در واقع باید توجه بکنید که این آسیبی که در پیداش این ندیدن مجلس در اولویت قرار دادن مجلس، آسیبی که در پیداش این بود که رضا شاه مشکلات واقعی مردم رو نمی‌دید. یعنی اون مجلسی که باید واسطه بین جامعه مدنی و دولت میشد حذف میشد و اگر هم مردم مشکلی داشتن به گوش نخبگان و جامعه سیاسی و قدرتمندان نمی‌رسید.
تصمیم‌های مهم مجلس چهارم و پنجم و چگونگی رسیدن به اجماع برای خودزنی و کاهش قدرت به نفع رضا شاه یکی از سؤال‌های مهم توسعه در ایران است. نهاد مجلس به عنوان اصلی‌ترین میوه درخت مشروطه متوجه شده بود که قوانینش برای ضمانت اجرا نیاز به یک پادشاه قدرتمند دارد. بنابراین طبق الگوی عقلانی بسیاری از نمایندگان به رضا شاه پروبال دادند. دکتر علی صمدی درباره تصور ذهنی نمایندگان آن دوره این گونه تحلیلی دارد.
ببینید، یک تعداد از شخصیت‌ها که از مجلس چهارم مشروطه به عنوان وکلای ایران از اقصانقاط کشور وارد مجلس میشن، حد فاصل مجلس چهارم تا پنجم که ما وقایع کودتای 1299 رو داریم، از فرصت کسب قدرت رضاخان سردار سپه استفاده میکنن و با اینکه حالا منصوبان به دولت قاجار هستن یا برخی از روشنفکران هستن که خب یک خودفروختگی در اونها به طریق شکل میگیره و به سمت سردار سپه میان، حلقه نزدیکان و مشاورانش رو تشکیل میده. افرادی مثل فرمانفرما، مثل تیمورتاش، مثل علی اکبر داور، مثل محمد علی فروغی، اینها نفراتی هستند که گرداگرد رضاخان قرار دارن، بهش مشاوره میدن، به اون آداب سیاست میآموزند تا در نهایت خود سردار سپه برسه به رئیس الوزرایی. از اینجا شیوه کار تغییر میکنه، یعنی میگن که تو مقبولیتی و مشروعیتی بین مردم پیدا کردی، الان هم که رئیس الوزرا هستی، احمد شاه هم که ایران داره ترک میکنه، تو دولت رو اداره کن. در مسیر تغییر سلطنت آنچه رو که ما میتوانیم انجام بدیم از قالب مجلس شورای ملی اقدام میکنیم. پس یک تقسیم کار اینجا اتفاق میفته و مشاوران دیروز در حکم قانونگذاران امروز به کمک دولت میان و نظام اجرایی رو به سمتی میبرن که نظام قاجار خلع بشه و نظام پهلوی روی کار بیاد.
تنها چند نماینده محدود مانند حسن مدرس و محمد مصدق با اینکه ابتدا او را برای امنیت ایران مطلوب می دانستند، در افزایش قدرت او اعلام مخالفت کردند. اما رضاخان اندیشه بلندتری در ذهن داشت.
رأی نمایندگان مجلس رو میخوام. یحیی دولت آبادی، سید حسن تقی‌زاده، فرخی یزدی، مصدق السلطنه، تیمورتاش، ملک و شعرهای بهار، سید حسن مدرس. مدرس.
اگه جمیع نمایندگان مجلس به شما رأی اعتماد بدن، رأی مدرس اهمیتی نداره. من با اکثر نمایندگان مذاکرات محرمانه داشتم، حتی با خارج از مجلس، با احزاب، گروه‌ها، روزنامه‌نگاران. سفارت انگلیس هم افرادی رو شناسایی کرده. اردشیر ریپورتر نام این افراد رو هم به ما داده.
نتیجه؟
اوضاع به نفع حضرت اشرف داره پیش میره، بدون خونریزی. ما بین نمایندگان مخالف و موافق هم تفرقه ایجاد شده، یک پارچه نیستند.
آقای فروغی، جبران میکنم.
پایان عصر قاجار به ثانیه شمار احتیاج داره. ناقوس مرگ قاجار نواخته شده.
در نهایت در آبان 1304 شمسی، در حالی که آخرین پادشاه قاجاریه در فرنگ به سر می برد، در مجلس صحبت‌هایی درباره خلع قاجاریه انجام گرفت، تا آنکه در 22 آذر 1304 شمسی رضاخان با اکثریت آرای نمایندگان پادشاهی پهلوی را تأسیس کرد.
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجار را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید.
اخطار قانونی دارم.
راجع به همین پیشنهاد است؟
بله.
خب مادهش رو بفرمایید.
مادهشان است که خلاف قانون اساسی است.
به موقعش صحبت بفرمایید آقای مدرس.
اخطار قانونی است که خلاف قانون اساسی است. در اینجا نمی شود طرح کرد.
رأی می گیریم به انقراض قاجاریه. آقایان وکلای موافق قیام بفرمایید. تصویب شد.
اگر 100,000 هم رأی بدهید، خلاف قانون اساسی است.
از مجلس ششم به بعد همه چیز تغییر کرد. در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی، با جا افتادن نسبی حکومت پهلوی، بسیاری از نظامی‌ها در اکثر نقاط کشور در امر انتخاب نمایندگان دخالت می‌کردند و به تدریج از این دوره به بعد سلسله فعالیت‌های گسترده‌ای برای خارج کردن نمایندگان مخالف حکومت از میدان رقابت انتخابات آغاز شد. در این دوره دو نفر از نمایندگان، یعنی سید حسن مدرس و دکتر محمد مصدق، با قاطعیت با اعتبارنامه کسانی که با حمایت تام طرفداران حکومت شاهنشاهی به مجلس وارد شده بودند، مخالفت می‌کردند. اما مجلس دیگر آن توان گذشته را نداشت. دکتر علی تتری سالها روی اسناد آن دوره کار پژوهشی کرده است. او مجلس دوره رضاشاهی را اینگونه توصیف می‌کند:
در این میان یکی از ارکانی که باید تقویت میشد پارلمان بود رو ضعیف کرد. پارلمان تنها نهادی که میشه گفت حکومتی به نسبه کارکرد متوسطی داشت و میشود گفت عملکرد قابل قبولی با توجه به شرایط اون روز ایران داشت پارلمان بود، که در حقیقت اون یک میزان دموکراسی کم داشتیم. این دوران نادیده انگاشته شد با دخالت در انتخاب نمایندگان، دخالت در کار مجلس و سرازیر شدن سیل لوایحی که به مجلس اومد و مجلس تحقیقا دیگه تبدیل به یک ماشین امضا شد. اون یک صدمه بود. اما خب از سوی دیگر اتفاقاتی هم افتاد در ایجاد یک بوروکراسی جدید و تحولاتی که در حوزه نوسازی شکل گرفت، ما نمیتونیم بگیم این استبداد همه جا یا این دیکتاتوری همه جا به ضرر بود. اما شکی در این نیست که دیکتاتوری در هر نوعش و هر لباسش به ضرر مملکت و توسعه و پیشرفته، یعنی چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ اقتصادی.
مجلس هفتم در 14 مهر 1307 تشکیل شد. این دوران تا سال 1320 دوران شکل‌گیری خودکامگی تدریجی رضا شاه بود و فضای بله قربانگویی مطلق به نظام اداری و سیاسی ایران حاکم شد. مجلس هشتم 24 آذر 1309 با 129 نماینده شکل گرفت. رضا شاه برای تثبیت قدرت خود در این دوره برای اولین بار مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان سلب کرد. از نگاه دکتر رضا غریبی، کارشناس تاریخ، رضا شاه هیچ وقت مجلس را منحل نکرد، بلکه از آن به عنوان یک ابزار مدرن استفاده می کرد.
قانون که قانون مشروطه که اجرا نکرد ولی صورتش را حفظ کرد. ببینید خیلی مهم ها، رضا شاه تمام تصمیماتی که می گرفتش می بود تو مجلس فرمایشی خود. شما توی همین بحث انتخاباتی که تو دوره رضا شاه داریم، من خواهش میکنم که به هر حال یک کتابی اینجا بهتون معرفی میکنم به نام تقلب بزرگ، که در واقع انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی هستش. آقای دکتر موسی حقانی رحمتش رو کشیدن و نوشتن که به هر حال وزارت دفاع اینو چاپ کرده. شما تو این انتخابات ببینید که چه تقلب گسترده‌ای رو برای اینکه نمایندگانی که همراستا و در جهت منافع رضا شاه بیان تو مجلس. یعنی میخوام بگم که شما ببینید تو این انتخاب مجلس بلکه اون نتونست، یعنی نمیتونست این صورت رو نابود کنه. مجلسی رو داشت ولی مجری منویات و نیتهای رضا شاه بود که منافع اون رو تأمین بکنه.
سال 1311 مجلس نهم شکل گرفت. در این دوره خشونت رضا شاه بر علیه نمایندگان به اوج رسید. طرح ترور مدرس هم کلید خورد که البته ناموفق بود.
به به، سرپاس درگاهی رئیس نظمیه، قدم رنجه فرمودین.
نگران حال آقا شدم، اومدم عیادت.
از خره میپرسن خری، میگه آقا دایی مسبه. عیادت اومدن درگاهی مزاحه برای سرگرم کردن پرسنل بریسخونه. نگرانی که برات حرف در بیارن که مدرس آخوند آوردن بریسخونه نظمیه.
بنده حامل پیام مهمی از طرف اعلی حضرت شاهنشاه هستم. اعلی حضرت شاهنشاه از این واقعه اظهار تأسف کردن و سلامتی شما بسیار خرسندم.
به شاهتون بفرمایید به کوری چشم دشمنان مدرس هنوز زنده است.
مجلس دهم تقریبا هیچ مخالفی برای رضا شاه نداشت. از این دوره زمام امور کاملا در دست حکومت خودکامه بود و حتی یک نماینده مخالف به مجلس راه نیافت و هر کس در مجلس بود در اصل نماینده شاه بود و آزادی انتخابات مفهومی نداشت. از مهمترین مسائلی که در این دوره به تصویب مجلس شورای ملی رسید، عقد پیمان سعدآباد میان ایران، ترکیه، افغانستان و عراق. در این دوره مجلس تنها 108 جلسه تشکیل شد. دکتر رضا غریبی، کارشناس تاریخ، از اسناد موجود آن روزها میگوید.
گزارش کاردار سفارت امریکا رو من کاش که اینو بر مستند میخوندم. اونجا کاردار سفارت امریکا در تهران 1318 فکر میکنن میگه رضا شاه انقدر با مجلس بد برخورد میکنه که صرفا جرأت نداره خلاف اون نظری بده، خلاف اون عملی انجام بده. هر چی که رضا شاه میاره توی مجلس باید تصویب بشه، باید تصویب بشه. اگرم قانون مدنی بودش پس چرا برای رضا شاه جانشین انتخاب کردن؟ سلطنتشو خب دموکراتیک بود، چرا کشور رو رها کرد؟ پسرش چرا جانشین خودش کردش؟ آیا توی این حوزه‌ای که دارن صحبت میکنن کسانی که میاد رضا شاه به قوانین مدنی اعتماد داشت، اعتقاد داشتش، ولی قوانینی که ما داریم میبینیم همه ضد قانون مدنی ملی ما هستش، قوانینی که تصویب میشه همه در جهت منافع شخصی رضا شاه هست.
فردیت رضا شاه همان گونه که در توسعه اقتصادی، صنایع و ارتش ایران حرف اول را میزد، در قانون گرایی هم با تأخیر اندک اجرایی شد. مجلس روح توده های ملت نبود و طبیعتاً قانون نویسی هم لزوماً برای حل مشکلات بدنه جامعه پیش نرفت. حتی حامیان رضا شاه هم معتقدند از این دوره به بعد افول قدرتش شروع شد. دکتر مرتضی رئیسی نگاهی دارد به مجلس ایران در این روزها.
با ندیدن مجلس توسعه سیاسی و تصمیمات اقتصادی که گرفته میشد مبنای مردمی نداشتن، بیشتر مبنای فرمایشی و مبنای شو داشتن. در واقع فضای سیاسی اقتصادی اون دوران مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های فردی بود، نه تصمیم‌گیری‌های جمعی. به همین جهت ما با آسیب‌های مواجه هستیم که بهش ما میگیم آسیب‌های مبتنی بر فرد، مبتنی بر حتی اگه اون تصمیم‌ها یک ذره خوب بودن. شما می‌دونید که خیلی از تصمیم‌ها رو دفاع می‌کنن دیگه، مثلا میگن که حمام‌سازی می‌کرده، مدرسه‌سازی می‌کرده، کارخونه‌سازی می‌کرده. اینا مبتنی بر تصمیم فردی بودن و خیلی اوقات می‌بینید مثلا راهن ساخته شد، این راهن برای منافع ملی نبود، بلکه مبتنی بر یک تصمیم فردی بود که این تصمیم فردی هم خیلی نفعش به مردم نرسید. و این هم یکی از مهمترین عواملش همین حزب مجلس بود که مجلس از رأس عموم خارج کردن و صرفا سفارشی شد و در تایید فرمایشات یه نفر، در تایید گفتهای یه نفر فقط بود که این مجلس حرکت میکرد، نه بر مبتنی بر استدلال خودش.
برنامه ریزی، بودجه نویسی، نظارت و حساب دخل و خرج کشور در این روزها آشفته می شود. مجلس نمی داند با منطق بودجه ریزی کار کند یا خواسته های شاه. دکتر حامد ایرانشاهی توضیح می دهد.
قدرت و حاکمیت مطلقه، اصولا وقتی حاکمیت مطلقه مطرح است هر گونه نظام برنامه‌ریزی رنگ می بازه، چون هر چیزی که مطرح باشه در این میان اگر با امیال و خواسته های شخص شاه در واقع تناسب نداشته باشه و در مقابل اون باشه، در واقع شاه اونو کنار میزنه، حتی اگر به صلاح کشور باشه. شاه و شاه به معنی دیکتاتور کلمه است. این شاه در این جایگاهی قرار داره که تلقی و برداشتش برای این است که اون چیزی که اون عمل میکنه درست است.
نهاد مجلس در دوره پهلوی اول دو رقیب جدی داشت. اول ارتش که معمولا سران آن بر همه نمایندگان غلبه داشتند، حتی در شهرهای کوچک، و همچنین نهاد دربار که به شدت قدرت گرفت، زیرا به صورت مستقیم خواسته های شاه را به بخشنامه های دیوان سالارانه تبدیل کرد. کم کم دستورات دربار از بخشنامه های دولت و قانون مجلس ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کرد. دکتر علی صمدی تحلیل جالبی از این دوران دارد.
در حوزه دیوان سالاری تغییرات اداری که شکل میگیره و اینکه نظام پارلمانی یه مقدار تشکیلات وسیع‌تری به خودش میگیره، اختیارات دولت به معنی امروزی شکل و شمایل جدیدی به خودش میگیره، وزارتخونه‌های متعددی تعریف میشه، ارتباط بین‌المللی ایران با کشورهای اطراف بعد از تقسیماتی که مثل ترکیه یا عراق امروزی درش به وجود میاد و کشورهایی که حالا در مناطق اروپایی حتی آمریکا هستن، سبب میشه که ایران به سمت دیوان سالاری بره که هم مدیریت سیاست داخلی حکومت نوپای پهلوی رو بر عهده بگیره و هم تبیین بکنه اقداماتی رو که در راستای سیاست خارجی ایران مثمر ثمر هستش. از جمله کارهایی که در نظام دیوان سالاری از پهلوی اتفاق میفته، توجه جدیتر به سمت وزیر دربار هستش. وزارت دربار در دوره رضا شاه با مدیریت عبدالحسین تیمورتاش میرود تا تعریف امروزین دولت سایه رو بر علیه بسیاری از دولتی که در دوره حکومت رضا شاه روی کار میان به وجود بیاره، که این مهم در سال 12 با خل برکناری محاکمه و در نهایت قتل تیمورتاش به هم میریزه معادلاتش و باز دولت همچنان قدرت خودش رو داره.
سرانجام در مجلس 12 بود که جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید و نیروهای متفقین به ایران حمله کردند و قدرت در ایران از پدر به پسر رسید. بدون اینکه مجلس شورای ملی نقش پررنگی در آن داشته باشد، نکته مهم این بود که در ساختار پهلوی دوم بعد از یک دهه دوباره همین ساختار احیا شد تا مجلس نهادی فرمایشی باقی بماند.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر حمید پورشریفی، دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پرسشی مطرح می شود و آن اینکه در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟ اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله یا از دست دادن عزیزی روبرو می شویم یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برایمون غیر قابل پیش بینی می شود، مانند مواجهه یا همگیری ویروس کرونا دچار استرس می شویم. البته هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بیخوابی و گاهی نشانه های روانی مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و حتی شوکه شدن یا خشم. برای اینکه بتونیم با این استرس ها به خوبی مقابله کنیم، بهتر است با بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران آشنا شویم. اکثر رفتارهایی که افراد در هنگام حوادث نشان میدهند رفتارهای طبیعی است. به همین خاطر به خودمون یا دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو بودن یا غیر طبیعی بودن نزنیم. از موقعیتهایی که استرس ما رو زیاد میکنه دوری کنیم. برای مثال کمتر اخبار رو کنترل کنیم. از جمعهای پرتنش دوری کنیم. در مورد نگرانی ها و احساساتمون حرف بزنیم و از بیان آنها خجالت نکشیم. اجازه بدیم که احساساتی مانند گریه و خشم ابراز شود. با احساس ها و فکرهای خود نجنگیم. این احساس ها طبیعی است. بپذیریم که همه چیز در کنترل ما نیست. سعی کنیم برنامه و زندگی روزانه را حفظ کنیم، ولی بدانیم که همه چیز در کنترل ما نیست. فقط روی مواردی برنامه‌ریزی کنیم که بر آنها کنترل داریم. سعی کنیم ساعتهایی رو به دور از فضای مجازی صرف کنیم. کارهایی رو انجام بدیم که برایمون آرام بخشه. موسیقی گوش دادن، نیایش کردن، کتاب خواندن، فیلمی که دوست داشتنی است. لازمه خیلی مهمه از نبایدها این که در شرایط بحرانی و بی‌ثبات تصمیم‌های مهم اتخاذ نکنیم. به اندازه کافی استراحت کنیم. خواب خوب به ما کمک خواهد کرد که توان مقابله با این شرایط رو داشته باشیم. از روش‌های آرامسازی استفاده کنیم، حداقل این که نفس‌های عمیق رو یادمون نرود. برایتون در این شرایط پر استرس آرزوی بهترین ها رو دارم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
در تن ای هم نفس با